بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 220 صفحه دوم. و لعجل ذالک استدل الحکما به احوال هاتین الحرکتین تارتن الامکناء عدم معاوض خارجی و تارتن علا وجوب وجود معاوض داخلی. بحث ما در این بود که هرگاه حرکت قصدی بخواهد اتفاق بیفتد، احتیاج دارد به این که اون متحرک دارای میل طبیعی یا دارای طبیعت باشد. اگر جسمی فاقد طبیعت بود و در نتیجه فاقد میل طبیعی بود، حرکت قصدی درش اتفاق نمیفته. این مدعای ما بود. دلیل اقامه کردیم، بعد خواجه این دلیل رو با ذکر سه مقدمه میخواد توضیح بده. خلاصه مقدمه سوممون این بود که در حرکت های غیر نفسانی، یعنی حرکت طبیعی و قصدی که الان بحث ما در همین دو حرکته، در حرکت های قصدی و طبیعی سرعت و بود که لازم حرکت است به توسط مقاوم داخلی یا خارجی تعیین می شود و اگر ما مقاوم خارجی و داخلی نداشته باشیم، سرعت و بود نخواهیم داشت و در نتیجه حرکت نخواهیم داشت. این توضیح مقدمه سوم بود به طور مجمل. حالا می فرمایید که چون در هر کدوم از این دو حرکت، یعنی حرکت طبیعی و قصری، احتیاج به مقاوم داریم، حالا یا مقاوم داخلی یا مقاوم خارجی، به همین جهت است که حکما رو میبینیم که به حرکت طبیعی و قصری استدلال کردن و وجود مقاوم داخلی یا خارجی رو نتیجه گرفتن. چون حرکت طبیعی و قصری به این دو مقاوم، به یکی از این دو مقاوم احتیاج دارد، از این جهت است که حکما به این دو نوع حرکت استدلال کردند و وجود مقاوم ها رو نتیجه گرفتن، نه که این دو تا لازم دارن همو. یعنی حرکت ملزو، حرکت سریع و بطی با مستلزم وجود مقاومه یا به عکس، یکی لازم یکی ملزوم. این رابطه بینشون هست. چون این رابطه بین سرعت و بعد از یک طرف، مقاوم داخلی و خارجی از طرف دیگر هست، لذا گفتن حرکت طبیعی که همراه سرعت و بعد حتما مقاوم داخلی یا خارجی رو لازم داره، حرکت قصدی هم همینطور. بالاخره از این طریق تونستن به توسط وجود حرکت طبیعی مقاوم خارجی رو ثابت کنند، به توسط وجود حرکت قصری مقاوم داخلی و خارجی رو، مقاوم داخلی رو ثابت کنند. روشن شد که چه بهانه‌ای برای استدلال دارن؟ چون بین حرکت‌ها و مقاوم‌ها لزوم برقراره، یعنی این حرکت ها لازم دارن اون مقاومه رو، به بیانی که در مقدمه سوم گفتیم، چون بینشون لزوم برقراره، می توانیم از یک طرف به طرف دیگه منتقل شویم، یعنی از وجود حرکات می توانیم به وجود مقاومه ها منتقل شویم، از وجود مقاومه ها می توانیم به سرعت و بطه حرکت منتقل بشیم، نه که رابطه تلازمی بین این اینها برقراره، یعنی بین حرکت سریع و بطی از یک طرف و مقاومت داخلی خارجی از طرف دیگر رابطه لزوم برقراره. لذا ما میتونیم با داشتن یک طرف طرف دیگر رو کشف کنیم یا با داشتن طرف دیگر این طرف رو کشف کنیم، یعنی با داشتن حرکت طبیعی و قصری میتونیم وجود مقاومه رو به دست بیاریم، با داشتن وجود مقاومه ها میتونیم حرکت طبیعی و حرکت قصری، یعنی سرعت این دوتا رو توجیه کنیم. به این جهت است که حکما رو میبینیم در دو جا از این قانون و از این لزومی که بین حرکت و بین مقاومت برقرار استفاده کردن. اگر مقاوم داریم پس حرکت داریم، حرکت سریابتی داریم. از این طرف میشه گفت حرکت سریابتی داریم. ولی نه، حرکت نه نه، اینطور نیستش که حالا ما از وجود حرکت مقاومت رو ثابت نمی کنیم. وجود حرکت سری یا بطی می فهمیم که مقاومی وجود داره. از مقاوم هم، از وجود مقاوم هم می توانیم بفهمیم که حرکت اون سری میشه یا بطی میشه. حرکت اون سری میشه یا بطی میشه، از هر دو طرف می تونیم بفهمیم. ولی حکم حالا مهم نیست، مهم اینه که حکم ها از این طرف آمدن، یعنی از حرکت طبیعی و حرکت قصری استفاده کردن و مقاومت داخلی خارجی اثبات کردن، از این طرف اثبات کردن. حالا اون طرفی که شما دارید اشکال میکنید اصلا مورد توجه قرار نگرفته، بس فقط اشکالتون وارد باشه عیبی نداره، به خاطر اینکه اون مورد توجه نیست. اونی که مورد توجه اینه که از حرکت طبیعی و حرکت قصری اینها رفتن سراغ وجود مقاومت داخلی و مقاومت خارجی. مقاوم خارجی یعنی هوا، یعنی آب، و به طور کلی یعنی جسم. اگر شما مقاوم خارجی رو برداشتید، معنیش چیه؟ معنیش اینه که جسم رو برداشتید. جسم رو از محلی بردارید، خلأ درست میشه. پس انکار مقاوم خارجی، دقت تیکر جرز میکنن، انکار مقاوم خارجی برابر است با خلأ. اگر ما مقاوم خارجی رو برداشتیم یعنی خلأ رو اجازه دادیم. انکار مقاوم داخلی برابر است با نفی طبیعت. چون مقاوم داخلی چی بود؟ طبیعت بود دیگه. طبیعت بود و میل طبیعی که طبیعت ایجاد میکرد. اگر شما مقاوم داخلی رو انکار کنید، معنیش اینه که طبیعت رو برداشتید. پس انکار مقاوم خارجی یعنی خلا، انکار مقاوم داخلی یعنی برداشتن طبیعت و خالی کردن جسم از طبیعت و میل طبیعی. حرکت قصری میگوید که مانع مقاوم داخلی باید باشد. دقت کنید چی عرض میکنم. حرکت قصری میگوید مقاوم داخلی باید باشد، یعنی طبیعت باید باشد. پس حرکت قصری متوقف است بر وجود مقاوم داخلی، یعنی بر وجود طبیعت، یعنی بر میل طبیعی، بر وجود میل طبیعی. این همونی که ما الان در بحثش هستیم، که حرکت قصری متوقف است بر وجود طبیعت و متوقف است بر وجود میل طبیعی. حرکت طبیعی متوقف است بر مقاوم خارجی، یعنی بر نفی خلق. حرکت طبیعی متوقف است بر وجود مقاوم خارجی، یعنی وجود هوا و آب و امثال ذلک، یعنی نبود خلأ. پس با حرکت طبیعی می توان نفی خلأ را ثابت کرد، با حرکت قصری می توان وجود طبیعت یا میل طبیعی در متحرک را اثبات کرد. به همین جهت است که از این دو حرکت حکما استفاده کردند، از یکی نفی خلأ رو اثبات کردند که بحث ما نیست، از دیگری وجود طبیعت و میل طبیعی رو در جسم متحرک اثبات کردند که مورد بحث ماست. جایی که حرکت نیست میتونه خلأ باشه، اون جایی که حرکت نیست عالم نیست. اما این دو مطلبی که عرض کردم معلوم شد که تو مطلب چه معلوم شد. حالا اون اشکال شما رو جواب میدید. شما میفهمید جایی که اگر از طریق حرکت ما نفی خلا کردیم، پس در جایی که حرکت نیست خلا میتواند باشد. اولا این در صورتی است که دلیل نفی خلا منحصر باشد به حرکت، ولی اگر دلیل دیگری داشتیم که دلیل عام بود، میتونیم به توسط اون دلیل عام بگیم اونجایی هم که حرکت نیست خلا نیست. ولی این دلیلی که الان ما میخوام اقامه کنیم ثابت میکنه که اونجایی که حرکت هست خلا نیست. اون وقت این اولا. ثانیا در همین دلیل که ثابت میکنه اونجایی که حرکت هست خلا نیست، همین برای ما کافیه، چون ما در عالم جسم قائلیم به این که خلا نیست. در عالم تجرد اصلا بحث این که خلع هست یا خلع نیست باطله، چون اینجا قابلیت خلع نیست. تا ما اصلا بحث کنیم که این خلعی که قابلیتش نیست موجودت یا موجود نیست، اینجا که اصلا این بحث غلطه. بحث وجود خلع یا عدم خلع مال عالم جسمه. در عالم جسم هم حرکت هست، پس میشود گفت هر جا حرکت هست خلع نیست، یعنی کل عالم جسم. اونجایی هم که حرکت نیست اصلا بحث خلع غلطه. بحث این که خلا هست یا نیست غلطه. پس اشکال شما رو دو جور جواب میدید. یکی این که دلیل ما برای نفی خلا منحصر به حرکت نیست، بلکه دلیل عام هم داریم. گذشته از این جواب دوم اینه که بر فرض هم که دلیل ما بر نفی خلا منحصر به حرکت باشه، ضرری نمی کنیم، چون ما میخوام نفی خلا کنیم که عالم اجسام، و در عالم اجسام حرکت هست. وقت میتونیم بگیم هر جا حرکت هست نفی خلا هست، یعنی تو کل عالم اجسام که حرکت هست نفی خلا هست. خب توجه کردید که بحث حرکت رو میتونیم، یعنی حرکت سریع و بطی رو میتونیم هم دلیل برای نفی خلا قرار بدیم، یعنی دلیل برای وجود مقاوم خارجی، هم میتونیم دلیل برای وجود طبیعت و میل طبیعی در جسم متحرک قرار بدیم، یعنی دلیل بر وجود مقاوم داخل. لذا حکما هم این دو تا حرکت رو دلیل بر هر دو مدعا قرار دادن، یعنی در دو مسئله میبینیم از حرکت سریع و بطی استفاده کردن، یکی در مسئله نفی خلا، یکی در همین مسئله که ما الان توش هستیم. و استدلالی هم که کردن در هر دو مسئله یک نواخته. در هر دو مسئله فرض کردن سه جسم رو، در مسئله نفی خلا گفتن یک جسم رو در جایی که مقاوم نیست رها میکنه. توجه کنید به تعبیراتی که عرض میکنم. در مسئله نفی خلا اینطور گفتن یک جسم رو در اون جایی که مقاوم نیست، مقاوم خارجی نداریم، رها میکنیم. یک جسم رو در اون جایی که مقاوم خارجیمون قویه مثل آب رها میکنیم. جسم سوم رو در اون جایی که مقاوم خارجیمون ضعیفه مثل هوا رها میکنیم. که سه تا جسم هر سه حرکت میکنن با حرکت قاصر واحد، ولی در سه فضا حرکت میکنن، یکی در فضایی که خلأه، یکی در فضایی که از یک جسم غلیظ پره، یکی در فضایی که از جسم رقیق پره. این در وقتی است که میخوان استدلال کنن و نفی خلأ کنن. در وقتی برای مانع‌نفی میخوان استدلال کنن، بازم سه تا جسم فرض میکنن، سه تا جسمی که با نیروی قاصر واحدی به حرکت افتاده. اما اینطوری میگن جسمی که در درونش، یکی از جسمها رو میگن جسمی که در درونش میل نیست. در اون مسئله میگفتن جسمی که در فضای خالی سیر میکنه. حالا میگن جسمی که در درونش طبیعت و میلی نیست. جسم دوم جسمی است که در درونش طبیعت و میل قوی است. جسم سوم جسمی است که در درونش طبیعت و میل ضعیف. دقت میکنید هر دو استدلال در دو مسئله خیلی نزدیک هم هست. در هر دو مسئله سه تا جسم فرض میشه. این سه تا جسم با نیروی واحد قاصری به حرکت در میاد. اما فرقشون اینه که در یک مسئله این سه تا جسم در یکیش در خلاء، یکی در ملأ قلیز، یکی در ملأ رقیق رها میشه. در یه مسئله دیگه این سه جسم یکی خودش بیمیل است، یکی خودش میل شدید دارد، یکی خودش میل ضعیف دارد. تفاوت فقط اینجاست، بلکه بقیه استدلال یکسانه. و اون نسبت هایی هم که در استدلال توجه شدید که اون دو برابر میره، این نصف میره، نسبت زمان است، نسبت سرعت است، همه مثل همه. یعنی در دو دلیل هیچ تفاوتی نیست، هیچ تفاوتی نیست. دلیل مربوطه به بحثمون رو ابن سینا ترک کرد، ما موظفیم در شرط ترک کنیم. دلیل مربوطه به خلأ رو لازم نیست ترک کنیم، ولی اشاره کردم، من دلیل اشاره کردم، ولی توضیح کامل دیگه نمیدم. البته با همین بیانیم که کردم، وقتی دلیل رو در معنی نفی اجرا کردم، اون دلیل در خلأ هم کاملا توضیح داده میشه، احتیاجی به توضیح مجدد نداره، ولی کاملا توضیح داده میشه. خواجه دلیل رو طوری بیان میکنه، طوری بیان میکنه که هم قابل است برای بحث خلأ، هم قابل است برای بحثی که ما توش هستیم. چون بحث معاوق مطرح میشه، نمیگه معاوق داخلی یا معاوق خارجی. اگر میگفت معاوق خارجی مربوط میشد به بحث خلأ، میگفت معاوق داخلی مربوط میشد به بحث ما. ایشون نه خارجی میگه نه داخلی میگه، میگه معاوق. دلیل میشه آم، یعنی همین دلیلی که تر میشه یک دلیل است که خودش به درد دو مسئله میخوره. اگر میگفتیم معاوق داخلی، باید داخلیشو بر میداشتیم تا به درد مسئله خلأ بخوره. اگر میگفتیم معاوق خارجی، باید خارجیشو بر میداشتیم تا به درد مسئله ما بخوره. اما وقتی نه داخلی میگیم نه خارجی، به درد هر دو میخوره. پس خواجه داره دلیل رو طوری تر میکنه که در هر دو مسئله اجرا بشه. ولی ابن سینا دلیل رو طوری تر کرده بود که در بحث ما اجرا بشه، ولی خواجه عامش میکنه. ولی بیان همون بیانه، هیچ تفاوتی نداره. دلیل بر نفی خلأ رو صدرا در اسفار آورده، در بحث جواهر و اعراض فصل 14 از فن اول. به این کتابای 9 جلدی که ما داریم، جلد 4 صفحه 51، سومین دلیل بر نفی خلأ قرار داده. 4 تا دلیل اقامه میکنه، این دلیل سومشه. مراجعه بکنید، این حرفایی که ابن سینا در اینجا گفته و ما الان در شرح خواجه میخونیم انشاءالله. صفحه 220 سطر دوم. و لعجل ذالک، ذالک رو دقت کنید اشاره به کجاست، یعنی به خاطر این وابستگی حرکت و سرعت و بطء حرکت به مقاوم داخلی و خارجی، به خاطر این وابستگی که سرعت و بطء حرکت طبیعی و حرکت قصری به مقاوم داخلی و خارجی دارن، به خاطر وابستگی اینها به مقاوم داخلی و خارجی است که استدلال کردن حکما به احوال هاتین الحرکتین، یعنی قصری و طبیعی. یک بار استدلال کردن بر این که نمیتواند معاوق خارجی نباشد، ممتنع است وجود نداشتن معاوق خارجی، یعنی ممکنه از خلأ. معاوق خارجی اگر نباشد یعنی خلأ هست. ممکنه است که معاوق خارجی نباشد، یعنی ممکنه است که این فضا هیچ جسمی توش نباشه، اون وقت این متحرک ما تو خلأ حرکت کنه. با این استدلال بیان کردن که وجود خلأ ممکنه است، فبین و امتناع وجود خلأ. و تارتن بار دیگر استدلال کردن به حرکت قصری بر وجود معاوق داخلی. گفتن حرکت قصری سرعت و بطء پیدا می کند به کمک وجود به مقاوم داخلی که طبیعت است یا میل طبیعی است. فاثبتوا مبدأ میل طبیعی، مبدع میل طبیعی رو که خود طبیعت اثبات کرده، گفتن این میل طبیعی که مقاومت میکند در مقابل قاصر، این میل طبیعی مبدعی دارد به نام طبیعت. پس هر جسمی که حرکت قصدی رو قبول میکند باید دارای چنین مبدع، یعنی دارای طبیعت باشه. اما این میل طبیعی در اجسامی ثابت شده که یجوز ان تتحرک قصرن، اجسامی که میتوانند حرکت قصدی بکنند، در اون اجسام این استدلال اجرا میشه. چون استدلال همونطور که توجه کردید از طریق حرکت قصدیه، میگه جسم حرکت قصدی میکنه، به کمک حرکت قصدی که سرعت و بود پیدا میکنه میفهمه که باید این اجسام دارای مقاوم داخلی باشن که سرعت و بود پیدا میکنه. اون یکی مقاوم داخلی نداشته باشد تا خیلی سریع برود، این مقاومش غلیظ باشد، اون مقاومش رقیق باشد، که با حرکت قصدی اون سه جسم که ملاحظه میکنه با حرکت قصدی طبیعت رو در اون سه جسم ثابت میکنه. البته یه چیشو فرض میکنه بی طبیعت، دفعه دیگرشو میگه با طبیعت، که حالا مثال استدلالشو قبلا خوندیم، دوباره تکرار خواهیم کرد. پس این فعل اجسام التی یجوز ان تتحرک قصرا داره اجسامی رو که قصر قبول نمی کنن خارج میکنه، مثل جسم فلکی رو. میگه جسم فلکی مبدع میل طبیعی رو با این دلیل نمیتونیم با این دلیل ثابت کنیم که مبدع میل طبیعی داره. نمیخوام بگیم اون مبدع میل طبیعی داره یا نداره، اون اجسامی که حرکت قصری ندارند در مورد اونها ما ساکتیم. نمیخوام بگیم میل طبیعی یا مبدع میل طبیعی دارد یا ندارد، میخوام بگیم با این استدلال ثابت نمیشود که اون میل طبیعی یا مبدع میل طبیعی داره، چون این استدلال از حرکت قصری استفاده میکنه و اون جسمی که حرکت قصری قبول نمیکنه نمیتونه مجرای این استدلال بشه. پس نمیتوانیم از طریق این استدلال مبدع میل طبیعی رو برو اثبات کنیم. اما این که حالا اون مبدع میل طبیعی داره یا مبدع میل طبیعی داره یا نداره، اون الان مورد بحث ما نیست. پس اثبت اون مبدع میل طبیعی رو در اجسامی که یجوز ان تتحرک قصرا، یعنی در غیر فلک که فلک حرکت قصری نداره، در غیر فلک که حرکت قصری داره، این دلیل ما اجرا میشه و ثابت میکنه که ما برای اون شیء متحرک باید طبیعت رو که مبدع میل طبیعی است قائل باشیم. و هو و این دومی، اون اولی که امتناع وجود خلعه که مورد بحث ما نیست، و این دومی مسئله ناهازهی مسئله ماست، همین مسئله که الان توش هستیم. یعنی این دومی مسئلهی که حکما درش استدلال کردن به احوال حرکت، دومی مسئله مربوط به بحث ماست. دو تا مسئله مورد استفاده حکما است، یعنی در دو مسئله از حرکت استفاده شده، یکی همین مسئله دوم است که مسئله نهازهی است. و وجه الاستدلال فی المسئلتین، در هر دو مسئله ایشون میخواد استدلال رو تر کنه. عرض کردم خواجه عبارتش و بیانش طوریست که با استدلال در هر دو مسئله سازگاره. استدلال اختصاص نمیده به مسئله مورد بحث ما، بلکه استدلال طوری تر میکنه که با مسئله خلا هم سازگار باشه. ابتداءً در این استدلال ایشون اون مقدمه اولی رو از این سه مقدمه که عرض کردیم تذکر میده، منتها با یه بیان دیگری که تکرار نشه. مقدمه اول رو دو مرتبه تذکر میده عرض کردم، ولی تکرار نمیکنه. و در استدلال به این مقدمه اول احتیاج داریم، و همین مقدمه رو اگر توجه کنید، اون کلامی رو که من در توضیح متن مصنف نیمه تمام گذاشتم، گفتم در لاولای حرفای خواجه تمامش میکنم، با همین تذکر مقدمه تمام میشه. یادتون هست که یه چیزی رو من در ضمن توضیحات عبارت ابن سینا کامل نکردم، گفتم بعدا این مطلب توی شرح خواجه میاد، حالا اونو وقتی رسیدم عرض میکنم و تکمیل میکنم. همین مقدمه که الان میخوام ذکر کنیم باید کاملا مورد توجهتون قرار بگیره تا اون تکمیلی که وعده داده شد انجام بشه. حالا مقدمه رو توجه کنید، وارد استدلال هنوز نمیشیم. درسته درسته ایشون وارد استدلال شده، ولی اول استدلال یه مقدمه رو ذکر میکنه که استدلال برای مقدمه متوقفه. این استدلال، این مقدمه رو من دارم الان عرض میکنم، بعدا که وارد استدلال شدیم تذکر میدم که از اینجا وارد استدلال میشیم. ایشون میفرماید که هر جا موافقت روشن یعنی ممانعت، حالا چه موافقت خارجی باشه چه موافقت داخلی، الان به داخلی خارجی کار نداریم، هر جا موافقت کثیر باشد حرکت جسم بطیئه. فرق نمی کنه موافقت داخلی باشه یا خارجی، اگر ممانع کثیر باشه و فشار این ممانع زیاد باشه، حرکت جسمی که تو این ممانع یا با وجود این ممانع داره حرکت میکنه حرکتیست بطیئه. و اگر معاوق قلیز باشه، حرکت جسم حرکتی سریع. پس معاوقت کثیر برابر است با بطء، معاوقت قلیل برابر است با سرعت. بنابراین به جای سرعت میتوان معاوقت قلیل را گذاشت، به جای بود می شود معاوقت کثیر رو گذاشت. حالا میریم سراغ مقدمه اول. در مقدمه اول بحثی از معاوقت نداشتیم، بحث ما از سرعت و بود بود، یک مسافت بود، دو زمان بود، سه. در مقدمه اول این سه تا رو ما مطرح کردیم. حالا به جای سرعت و بود می خواهم معاوقت قلیل و کثیر رو بذاریم و همون مقدمه اول رو تکرار کنیم. اکثرا این تکرار مقدمه اول نیست. چرا؟ چون در مقدمه اول بحث سرعت و بعد مطرح بود، اینجا بحث موافقت قلیل و کثیر مطرح. این تفاوت بینشون هست. چون این تفاوت هست، این مقدمه با اون مقدمه اول یکی نمیشه. لذا تکرار لازم نمیاد. ولی تذکری از مقدمه اول هست که حتما در این تذکر باید در ذهن باشه تا ما وارد استدلال بشیم. در مقدمه اول ما سرعت و بطء یک بار با مسافت سنجیدیم، یک بار با زمان. اینطور گفتیم حرکتی که سریع است مسافت بیشتری رو طی می کند، حرکت بطی مسافت کمتری رو. حرکت سریع مسافت بیشتر، روشن دیگه، حرکت بطی مسافت کمتر. برای در وحدت زمان دیگه اوناش تکرار نمی کنم، چون مقدمه اول کامل خوندیم دیگه، احتیاجی به این قیود نیست. بله، با وحدت زمان حرکت سریع مسافت بیشتر و حرکت بطی مسافت کمتر رو می کنم. حالا به جای سریع می خوام بذاریم مقاومت قلیل. اونجا گفتیم هرچی حرکت سریع تر باشد مسافت بیشتر است، اینجا میگیم هر چی معاوق قلیل‌تر باشد مسافت بیشتره. اونجا کثرت سرعت برابر بود با کثرت مسافت، اینجا قلت معاوق برابر است با کثرت مسافت. قلت در مقابل کثرت. اول گفتیم سرعت یعنی کثرت سیر. کثرت سیر برابر بود با کثرت مسافت، کثرت در برابر کثرت. ولی حالا که جای سرعت رو با معاوق عوض کردیم، معاوق قلیل مسافت کثیر رو طی میکنه. اگر معاوق قلیل بود مسافت طی شده کثیر میشه، اینجا قلت در مقابل کثرت. خب این سرعت رو به جای معاوق قلیل رو به جای سرعت گذاشتیم، حالا معاوق کثیر رو به جای بوت میذاریم. بوت برابر بود با مسافت کوتاه، یعنی مسافت قلیل. بوت یعنی حرکت قلیل. حرکت قلیل برابر بود با مسافت قلیل. قلیل در مقابل قلیل بود. حالا در اینجا به جای بوت گذاشتیم معاوق کثیر. معاوق کثیر در برابر مسافت قلیل. اینجا کثیر در مقابل قلیله. به قول ایشون علت تساوی نیست، علت تکافؤه. علت تساوی اینه که کثیر در برابر کثیر باشه، قلیل در برابر قلیل، میشه علت تساوی. علت تکافؤ اینه که وارونش کنید، قلیل در برابر کثیر، کثیر در برابر قلیل، میشه علت تکافؤ. ایشون میگه نسبت معاوق ها به مسافت ها علت تکافؤه، نسبت معاوق به مسافت علت تکافؤه. توضیح دادن روشن شد که معاوق اگر کثیر باشد مسافت قلیل است، معاوق اگر قلیل باشد مسافت کثیر است، زمانم واحده. این یک سنجش که در مقدمه اولم گفتیم، اونتا در مقدمه اول یک طرف سنجشمون سرعت و بعد بود، یک طرف مسافت بود، اینجا یک طرف معاوق قلیل و کثیره، یک طرف مسافت. فقط فرق همینه، اونجا نسبت علت تساوی بود، اینجا نسبت علت تکافؤ. حالا میریم سراغ زمان. در مقدمه اول سرعت و بعد او با زمان سنجیدیم، در حالی که مسافت واحد بود، در حالی که مسافت واحد بود گفتیم هر چی حرکت سریعتر باشد زمان کوتاه‌تر است. یه مسافت خاصی رو میخواد یه متحرک طی کنه، هر چی حرکت سریعتر باشد زمان طی اون مسافت کوتاه‌تره. هر چی حرکت وسیع‌تر باشد زمان طی اون مسافت بیشتره. پس سرعت و بعد با زمان نسبت علت تکافؤ داشتن، حرکت بیشتر میشد یعنی سریعتر میشد، زمان کوتاه‌تر میشد، کثرت در مقابل قلت میشد. حرکت وسیع‌تر میشد یعنی کثیر میشد، زمان بله. حرکت وسیع میشد یعنی حرکت کم میشد، حرکت کم میشد زمان بیشتر میشد، قلت در مقابل کثرت بود. پس نسبت علی سبیل تکافؤ بود. حالا به جای سرعت و بعد معاوق قلیل و کثیر رو میذاریم. اگر معاوق قلیل باشد زمان طی شده قلیل است، معاوق قلیل باشه یعنی سریع باشه، یعنی جس سریعتر حرکت کنه، زمانی که میخواد این مسافت رو طی کنه قلیل تره، یعنی زمان کمی طول میکشه این مسافت طی میشه. اگر معاوق کثیر باشد این مسافت بخواد طی بشه در زمان بیشتر طی میشه. پس در اینجا اگر معاوق قلیل باشد زمان قلیله، اگر معاوق کثیر باشد زمان کثیره. نسبت بین معاوق ها و زمان نسبت علی سبیل تساویه، نه علی سبیل تکافؤ. روشن این مثلا. این مقدمه که شما گفتید میکنه، از این مقدمه چه استفاده میکنیم وقتی وارد استدلال شدیم معلوم میشه. این مقدمه هم مقدمه اول بود، در مقدمه اول ما همینا رو گفتیم، منتها در مقدمه اول سرعت و بعد رو مطرح کرده بودیم، در اینجا معاوق قلیل معاوق کثیر رو. وقتی بعد یاقات نسبت هم عکس شد، اونجا علی سبیل تساوی بود اینجا شد علی سبیل تکافؤ، یا اینجا شد اونجا علی سبیل تکافؤ بود اینجا شد علی سبیل تساوی. وجه الاستدلال فی المسئله این است که اختلاف معاوقت چون مقتضی اختلاف سرعت و بعد است، چون اختلاف معاوقت مقتضی اختلاف سرعت و بعد است، پس می توان به جای سرعت و بعد معاوقت رو گذاشت و نسبتی رو که قبلا بین سرعت و بعد و مسافت یا بین سرعت و بعد و زمان قرار میداد ملاحظه میکردیم، حالا بین معاوقت و این دوتا یعنی زمان یا مسافت ملاحظه کنیم. چون چنین است کانت المعاوقت القلیله به ازاء سرعت، هر جا که معاوقت قلیل باشد سرعت هست، ول کثره غلطه، ول کثیره یعنی ول معاوقت الکثیره، و کانت المعاوقت الکثیره به ازاء البعد، معاوقت کثیر هم در برابر بعده، یعنی هر جا معاوقت کثیر بود حرکت بطیه. فکانت نسبت المعاوقت الی المعاوقه فی الکثره و القله نسبت المسافت الی المسافه فیهما علی التکافؤ، همونه که از خارج گفتم مطلب خارجی روشن بشه یا عبارت روشن بشه. معاوقه‌ای رو به معاوقه دیگه نسبت بده در قلت کسرت، یعنی بگو این معاوقه کثیره اون معاوقه قلیله، این مثل نسبت مسافتیست به مسافت دیگر که بگو این مسافت کثیره اون مسافت قلیله. فیهما میدهد باز در قلت کسرت، یعنی معاوقه کثیره به معاوقه قلیله نسبت داده شود، مثل این است که مسافت قلیله به مسافت کثیره نسبت داده میشه. نسبت معاوقه ها مانند نسبت مسافت هاست اما علا سبیل تکافؤ. معاوقه قلیل رو به کثیر نسبت بده مثل این است که مسافت کثیر رو به قلیل مسافت قلیل نسبت داده. معاوقه کثیر رو به معاوقه قلیل نسبت بده مثل اینه که مسافت قلیل رو به مسافت کثیر نسبت بده. درست گفتم دیگه؟ برعکس نکردم که ولی خودم میمیرم ولی خلال سبیل تکافو و حفظ میشه. یعنی اگر دو تا جسم داریم، یکی با معاوقه قلیل داره حرکت میکنه، یکی با معاوقه کثیر، نسبت مسافتی که اینا طی میکنند عکس این نسبتی که خودشون با هم دارند. یعنی اگر شما معاوقه قلیل رو صورت کثیر میسید، مثلا فرض کنید 4 باشه، معاوقه قلیل رو بالا میسید، قلیل رو بالا میسید 4، کثیر رو پایین میسید 6، میشه 4/6، مسافت میشه 6/4، مسافت با اون معاوقه کثیر، معاوقه قلیلی که بالاست، مسافت کثیر داره، یعنی معاوقه 4 مسافت 6. این که معاوقش کثیره که 6 بود، مسافتش قلیل 4. که اینه دیگه توی نوشتن نگاه کنید میبینید که علا سبیل تکافو برابره. یه بیشتر از اینم توضیح دادن هر چیز بخوام بگم تکرار حرف هست و بیشتر آدم رو گم میکنه. علا سبیل تکافو یعنی چی؟ اعمل قله فی اهداه ما به ازاء الکسف الاخرى. دقت کنید اهداه ما به اخرى میگه، چون اگر میگفت قلت در معاوقت به ازاء کسرت در مسافت، باید عکسش هم میگفت که کسرت در معاوقت به ازای قلت در مسافت. دو تا عبارت باید می آورد. اگر به جای اهداهما و اخرا مسافت رو یا معاوقت رو ذکر می کرد، دو تا عبارت باید می آورد. ولی خب خواجه دلش می خواد عبارت کوتاه‌تر بیاره که تفصیلش رو به ما واگذار کنه، لذا اهداهما و اخرا گفته. با یه عبارت هر دو مطلب رو افاده کرده. شما به جای اهداهما میتونید مقاومت رو بذارید، میتونید مسافت رو بذارید، به جای اخرى هم همینطور. وقتی تو عبارتی که لازمه با همین عبارت افاده میشه. اینا هنر عبارت آوردن های قدیمه که عبارت ها رو کوتاه می آوردن ولی مطلبش مفصل بود. عن القله فی اهداهما به ازای کسف الاخرى. این یکی. پس نسبت معاوقت به معاوقت در قلت و کثرت مثل نسبت مسافت به مسافت بود، فل قلت و کثرت علا سبیل تکافو. حالا اگر میگیم و دوباره و مثل نسبت زمان است الی زمان منتها علا سبیل تساوی، نسبت معاوقتی به معاوقت دیگر مثل نسبت زمان است به زمان علا سبیل تساوی، یعنی معاوقت قلیل زمان قلیل، معاوقت کثیر زمان کثیر، که نسبت ها برابره. اگر معاوقتی قلیل بود نسبتش دادید به معاوقت کثیر، مثل زمان قلیلی است که نسبت بدید به زمان کثیر. تمام اون نکته‌ای که من در تبیین عبارت ابن سینا غیر کامل و ناقص گذاشتم با همین تیکه اخیر تکمیل میشه. نسبت موافقت ها مثل نسبت زمان هاست. عکسش هم میتونید بگید نسبت زمان ها مثل نسبت موافقت هاست. توجه کردید که ابن سینا گفت الان نسبت زمانه اینه، الان نسبت زمانه. شما پرسیدید که چرا ایشون میگه الان نسبت زمانه، جوابش الان روشن میشه. البته الان روشن نمیشه، من بعدا توضیح خواهم داد، فقط میخوام اشاره کنم که اون نکته‌ای که من ناقص گذاشتم با همین عبارت اخیر این مقدمه حل میشه. و چه نسبت زمانه الی زمان، نسبت موافقت به موافقت دیگر در قلت کثرت مثل نسبت زمان به زمان است، اونم در قلت کثرت. منتها علی سبیل تساوی. علی سبیل تساوی یعنی چی؟ یعنی قلت به ازای قلت است، کثرت به ازای کثرت است. بازم در اینجا یه عبارت آورده که به جای دو عبارته، مضاف الیه رو ذکر نکرده، گفته قلت به ازای قلت، نگفته قلت موافقه به ازای قلت زمان، تا بعد لازم باشه بگه قلت زمان هم به ازای قلت موافقه. مضاف الیه رو ذکر نکرده. اگه مضاف الیه ذکر میشه دو تا عبارت بد میآورد. مضاف الیه هست که دو تا عبارت بیاره، قلت در مقابل قلت هست، یعنی قلت موافقه در مقابل قلت زمان، و قلت زمان در مقابل قلت موافقه. کثرت در مقابل کثرت هست، یعنی کثرت موافقه در مقابل کثرت زمان، کثرت زمان هم در مقابل کثرت موافقه. خب مقدمه تمام شد. و اذا ثبت ذلک، یعنی وقتی این مقدمه تمام شد، فل نفوذ، از فل نفوذ وارد استدلال میشه، یعنی درست همون حرفای ابن سینا شروع میشه. سه تا جسم فرض میکنیم با یه محرک کسری واحد اینا رو به حرکت وا میداریم. یک بار در وقتی که معاوض خارجی نیست یعنی خلاء است، یک بار در وقتی که معاوض داخلی نیست یعنی طبیعت نیست. این مال یک جسم. جسم دیگر رو دوباره، جسم دوم و سوم رو، یک بار در معاوض غلیظ خارجی، یک بار با داشتن معاوض غلیظ داخلی. اون جسم سوم هم با معاوض رقیق خارجی یا با معاوض رقیق داخلی فرض میکنیم. توجه میکنید که استدلالی که میکنید هم نفی خلأ میکند هم اثبات طبیعت میکند، هر دو. در عبارت خواجه هم دقت بکنید، در عباراتی که اول بحث خوندیم، داشت امتناع عدم معاوق و وجود معاوق، وجوب وجود معاوق، تعبیرها رو مختلف آورد. این گذشته از این که تفننه در عبارت نظر خاصی هم داشته. ما در مسئله خلع میخوام نفی خلع کنیم، در مسئله خودمون میخوام اثبات طبیعت کنیم. اونجا نفی، اینجا اثباته. اونجا عدم معاوق خارجی یعنی خلع، میخوام نفیش کنیم، لذا تعبیر میکنه به امتناع عدم معاوق. اینجا طبیعت هست، معاوق داخلی است، میخوام اثباتش کنیم، تعبیر میکنه به وجوب وجود معاوق. اینا رو حساب گفته میشه ها، یعنی خواجه تنها تفنن در عبارت نبوده که در اونجا تعبیر به امتناع عدم کرده، اینجا تعبیر به وجوب وجود کرده. چون در اونجا میخوام عدم خلع رو اثبات کنیم، یعنی عدم معاوق خارجی رو نفی کنیم، لذا میگه امتناع این عدم. اینجا میخوام وجود مقاوم داخلی رو اثبات کنیم، لذا میگه وجوب وجود. این تعبیرها رو حساب میاد. خب ظاهرا نمیرسیم استدلال بخونیم، استدلال میذاریم برای جلسه آینده، ولی مقدمه حتما در ذهنتون باشه که ازش میخوام در استدلال استفاده کنیم.